ادامه جلسه 13 سفر زندگی پنج تیر حجت الاسلام هیدری.
یعنی در واقع در سطح کلان داره تقاضای ارز میکنه دیگه، و تو همین وضعیت دشمن ارزو ببنده. خب این یکی از عوامل مسئله است دیگه. یعنی وقتی وارد تحلیلش بشیم، یعنی شروع مسئله از اینجاست، وقتی وارد تحلیلش بشیم اون وقت یه معانی در واقع اقتصاد مقاومتی هم حتما پیدا میکنه دیگه، که درونزا بودن با این که ارزم به خدمتون قبله رونق و رشد اقتصادی به دلار باشه، این چجوری ناسازگاری داره و بعد هم تو ناساز بعد از ناسازگاریش باید چی کار کرد؟ بله به اونجا میرسه. بفرمایید.
برای ایجاد زمینه حس و حس بین انسان‌ها در سطح زندگی غربی، باید تأثیر پذیری انسان در برابر تمامیات دنیا در ابعاد مختلف و تحریک شدن و انگیزه اونها از سوی محیط بررسی بشه و ظرفیتشون ارتقا پیدا کنه تا بتونن زمینه رشد توسعه هم به تبعش فراهم بشه. پس باید دستگاه فرهنگی برای انسان محیط رو جوری طراحی کنن که ارتقاء نیازهای مادیش رو همراه داشته باشه. برای همین مقولات از قبیل ورزش، هنر، سرگرمی، رسانه‌ها و ماهواره‌ها پدید
میاد. یه بیانی از علاقه جمع‌بندی بحث قبل که تئوری تولید اطلاع بعد تئوری تولید ثروت طبع اون مطرح میشه. حالا اینجا یکی دو تا جمله در واقع عبارت های جدید داره، اوناش جدیده، بقیهش تکرار بحث قبلیه. یکی این عبارت دقیقیه که میفرماد که واسه این تئوری تولید ثروت یه سطح خاصی از هوش و شناخت اجتماعی لازمه. هوش و حافظه و زبان و شناخت اجتماعی باید باشه که تا اون تولید کالای اجتماعی محقق بشه. یعنی یک جامعه میاد تولید کالا میکنه و ارتقا میده کالاها رو دیگه، این بدون یه اوصاف اجتماعی تو عرصه‌های دیگه ممکن نیست، که اون چیه؟ شناخت و هوش و اطلاع و علم اجتماعی. این حتما، یا به عبارت دیگه دوباره میگم، اون محیط و جاذبه اقتصادی، محیط و جاذبه انسانی لازم داره، فقط نمیتونی تو قسمت کالا منحصرش کنی، یه محیط و جاذبه انسانی هم لازم داره. این به نظرم میرسه، حالا اگرم چیز دیگه خواهرام میبینه بگن، که به نظر میرسه دو تا نکته ای که تو جمع‌بندی، یعنی بحث رو جمع‌بندی دقیق‌تر میکنه، جدید هست اینه، وگرنه بقیه‌اش در واقع تکرار اون بحث قبلیه که و بعدش هم اشاره میکنه دیگه. اینا پس ما به قول معروف نظم و توازن، اینم گفتیم قبلا دیگه، پس این نظم و توازن و توسعه فرهنگی لازم داریم که بدون علم و معادله و فرهنگی نمیشه.
ببخشید، تو همین بخش این نیروی انسانی مورد نیاز برای تمدن مادی،
بله،
در 300 سازماندهی میشه. این 300 همون مافیا و خودفرهنگ‌ها و تکنوکرات هاست یا نه؟
بله بله، این گزینشش این 300 دیگه، که گزینش 300 رو گزینش میکنم، اونایی که جرأت ریسک شدید برای این دنیا پرستی اون خلاف‌های بزرگ دارن، اونایی که این جرأت رو ندارن توی نظم میان، و اونایی که نمیخوان نظم موجود رو پذیرن، نمیخوان اون جنایت رو هم بکنن، میان میشن اپوزیسیون.
در
خود
دو این عنوان گفتار نهم، ساختار فرهنگ، علوم مدرن و هنر مادی، اینا همون تعریف فرهنگ هست که توی کتاب گفتمان داشتیم، ساختار علوم هنر. اونجا هنر بجا هنر محصول
بود. اینجا همون هنر که در واقع محصوله، بله با همون مناسبت داره اشاره خوبی
کنه. یعنی الان چون که توی این کتاب ما تئوری تولدت رو من شخصا فکر کردم که برابر با همون فرهنگ هستش.
خب بله
ولی اینجا وقت جایگاه اونجا فرهنگ برقرار کردیم، جایگاه فرهنگ در تولدت رو اعتبار مگیدم که اینجا پیش فرهنگ هستش، حدی فرهنگ
متوجه هستم شما.
الان ساختار ساختارها علوم و هنر چه بله. طرف فرهنگ
بله علوم ساختار و محصولات که میشه هم هنر.
تئوری تولید اطلاع یعنی عامتر از فرهنگ، عامتر از اون تعریفی که توی کتاب گفتمان داشتیم که جایگاه اون رو در تئوری تولید اطلاع.
نه با هم مرادفن، با هم مرادفن. یعنی شما نگاه کنید تئوری تولید اطلاع، همونطور که میگیم تئوری تولید ثروت موضوعش اقتصاده، تئوری تولید اطلاع موضوعش فرهنگه، تئوری تولید قدرت موضوعش سیاسته. این سیاست فرهنگ اقتصاد چی میسازدش؟ هر کنون تئوری تولید ثروت قدرت اطلاع میسازدش. یعنی در واقع مثلا یه بحثی هم شد قبلا چند روز پیش، اتفاق مثلا ما میتونستیم حتی بگیم تئوری تولید علم، تئوری تولید قدرت، تئوری تولید ثروت، یه جهت میتونستیم بگیم. ولی خب چون علم فقط اون وقت ذهن رو میبرد فقط به چی؟ به بحث‌های آکادمیک دانشگاه و مدارس، از این جهت مشکل ایجاد میکرد. چون ما میخوام بگیم رسانه هم هست، یعنی فقط اطلاع تخصصی نیست، میاد به زبان عموم مردم، میاد به هوش و شناخت و زبان اجتماعی عموم هم تبدیل میشه. لذا اطلاع مثلا یه عنوانیه که از انحصارش به علم و مباحث آکادمیک و پژوهشی خارجش میکنه و الا بحث علم و فرهنگ و هنر و ایناست. تئوری تولید اطلاع همه اینا با هم هستش که حالا علوم مثلا اون قسمت اصلیشه، ساختارها میاد اون علوم رو در واقع توضیح میکنه تو جامعه و بعدش هم هنر به مصرفش میرسونه دیگه. البته این بحث که اگه نگاه بکنیم چیزی به عنوان ساختار، مگر اینکه حالا عنوان سه رو به عنوان مثلا یه شکل ساختاریش بدونیم. یعنی به عبارت دیگه من داشتم این توضیح اولی که دادم در واقع به عبارت دیگه تو اینا باید دقت بشه، ولی این عنوان یک چیه در واقع میتونه بیاد مندک بشه توی جلسات قبل، توی عنوانهای قبلی که ما کنید توی صفحه 123 رو که اگه نگاه بکنید، بحث هفتون صفحه 123 رو که نگاه بکنید عنوان 2-3 2-2 و 2-3 جفتش به این عوامل انسانی با هدف ارتقای رابطه انسان با طبیعت در مقیاس و تولید ثروت و تکنولوژی، عنوان 2-2 و 2-3 به این عوامل حسی عقلی روحی. حالا اون حسی عقلی روحی میده توی تقسیماتش، ولی اون عنوان 2-2 به این عوامل انسانی با هدف ارتقای رابطه انسان با طبیعت داخل فرآیند تغییر مقیاس در تولید ثروت و تکنولوژی، این عنوان 1 جلسه 9مون همونه دقیقاً، از نظر مفهومی همینه، ولی یه جمع‌بندی اضافه ای داره که داره میگه هوش تولید کالای اجتماعی و ثروت اجتماعی یه ملت ثروت تولید میکنه، این بدونه یه ملت به هوش و شناخت به درجه خاصی از هوش و شناخت اجتماعی برسن نمیشه. این عبارت این توضیح دقیق ترشه، وگرنه از نظر مفهومی با همون ترکیب باید بشه. مثلا که گفتیم رفت و برگشت داره، اینجا مثلا اینطوری رفت و برگشتش میتونه حل کنه. این بحثا رو اونجا مثلا این گفتاره مثلا مندک بشه تو گفتاره قبلی مثلا دارم.
هم صفحه اول چهار خط آخر ساختاره فرهنگی رو داره توضیح میده،
لذا لازم است تا یک دستگاه فرهنگی و یک... نه این اصلش رو داره توضیح میده، یه دستگاه فرهنگی محیط انسانی در مقابل محیط اقتصادی، اصلش اصل تولید اطلاع در مقابل تولید ثروت. میگه همونطوری که ناکن بالاش هم ببینید، یعنی پس از ساخت و مهندسی محیط و جاذبه اقتصادی، بالاش هم دوباره میگه پس از تعمیل تئوری تولید ثروت به این مسئله پرداخت شد که روند فوق بدون هوش و فهم و شناخت اجتماعی محقق نمیشه. دوتا رو در اصلش داره مقایسه میکنه. دوباره عبارت دیگه، بجز با یه فقط جاذبه اقتصادی کافی نیست، یه جاذبه انسانی هم لازمه که تحریک بشه تا بره ظرفیتش توی تبلیغ جاذبه اقتصادی قبلی نباشه. نمیشه تو جاذبه اقتصادی جدید بیاد ظرفیت تو جاذبه انسانی قبلی باشه. داره تو اصلش داره صحبت میکنه.
کود دو ادبیات و هنر مادی داره توضیح میده که تفاوت این ادبیات با ادبیات قدیم فیزیک قدیم فیزیک جدید هست و فقط حاصل عناصر خوش ذوق و خوش قدیمه نیست بلکه یه دست
ذوقی نیست چون قادمند و علمی شده
بله بلکه به تحقیقات پیچیده و دقیقی برای نسبت به تمنیات انسان و پسند اجتماعی صورت میگیره و بعد این ادبیات رو توضیح میدم میگن اوج ادبیات فیلم نامه هست که با نور و صدا و تصویر زنده به حیات روزمره ترکیب شده و در غرب این تحولات دستگاه فرهنگی از عکاسی شروع شد از فیلم بعد فیلم صامت بعد هنر هفتم و حالا در این روند به سمت میخوام برسن که بو برای هر هم از طریق فیلم بتونن انتقال بدن و این تحول همزمان هست با تحولی که در علوم پایه ایجاد میشه و در صنعت تکنولوژی دستگاه فرهنگ هم
یعنی اون نگاه کن اینجا دوباره یه عبارت دقیق‌تر درباره نظامات انگیزشی و تبعیتش از تئوری تولید ثروت. میگه نگاه کنید همونطور که سخت افزارا عوض شد، هنر هم عوض شد، ادبیات هم عوض شد، تابعی از سخت افزارها و تغییر صنعت و تغییر علوم پایه، یعنی علوم پایه که تغییر کرد، تونست تصرفات جدید در مواد بکنه، لذا تونست چیزی مثل دوربین بسازه که صحنه رو بگیره ضبط بکنه. مثلا دوربین عکاسی بعدش تبدیل شد به اینکه یه صحنه رو نگیره، صحنه رو مداوم پشت سر هم بگیره، بعد صدا روش بیاد، بعد الی آخر این تحول تو علوم پایه، بعد تحول تو صنعت و سخت افزار. این نگاه کنید هنر رو چه جوری تغییر داد. این دقیقاً داره اون نظامات انگیزشون میگه نگاه کنید به تبع همون تغییر ظرفیت تکنولوژی، تغییر ظرفیت صنعت، نگاه بکنید که تغییر ظرفیت انسان، تغییر ظرفیت ادبیات، همه چیز انسانی هنری ادبیاتی به تبع اوناست، همینطوری تغییر پیدا کرده. یعنی در واقع دوباره این قسمت یه تکیونی تو نظامات انگیزشی رو دقیقاً داره نشون میده که اون نظامات انگیزشی هنر رسانه چجوری بعد تئوری تولید ثروت میشه. دوباره میتونه دوباره همون صفحه 123 که حالا اصل مطلب بود، اونجایی که میاد توی ارزم به خدمتتون رسانه، کجا تو رسانه میاد یکم توی همون جلسه 7 میاد اینجا ابعاد غیر انسانی عملکرد رسانه‌ها تو جلسه صفحه 132. بله اینا رو هی میتونیم جا بدیم بحث هم اونجا کامل بشه دیگه، مخاطب منتظر نباشه بیاد اینجا. پس دقیقاً و بعدش هم اینجا ببینید همینطوری که اونا هی ربط بین پدیده رو تونستن ببینن ترکیب کردن، هنر هم همینطوری ترکیب شد. قبلش مثلا اگه شما تصویر می‌خواستی باید یه نقاش می‌آورد یه تصویر می‌کشید، بعد اگه صدای خوش می‌خواستی یکی باید می‌آورد چیکار می‌کرد می‌خوند. اگر عرضم به خدمتتون که سرگرمی می‌خواستی باید یه دلقه که یه دونه مثلا چی نمایش، کسی که هنر نمایش بلده میاره مثلا نمایش بازی می‌کنه، این اومده چیکار کرده با لحاظ ربط و ترکیب اومده اصلا تو فیلم چیکار کرده، هم ادبیات آورده، یعنی اگه تخیل می‌خواستی ادبیات باید می‌اومد انجام می‌داد، هم ادبیات آورده تخیل آورده، هم تصویر رو آورده، هم موسیقی رو آورده، همه رو با هم ترکیب کرده. و این هم حتما چیه؟ این با علم انجام میشه، با علم انجام میشه، تئوری تولید داره. مثلا شما بخاطر همین مثال ها، این مثال خوبی هم یادم نره، فیزیک چجوری قدیم و جدید شد، قشنگ به همین تبع همین هم ادبیات قدیم و جدید میشه. یعنی اصلا شما رمان رو بیاد مثلا مقایسه بکنید با چی؟ با مثلا قصه های کلیل و دمنه، این همین تغییرات دیگه. رمان نوشتم چیزی قبلا نبود، چطوری ایجاد شد؟ ساختار رمان، تعریف رمان رو بیاد مقایسه کنید، چه تفاوت داره با تعریف مثلا قصه پردازی در مثلا شاهنامه یا در کلیل و دمنه در نثر. اینا همش همینا رو نشون میده که و دقیقاً چون کفار دنیا واسه شون اصله و این لذت واسه شون اصله، اون سخت افزار اصل میشه، به تبعش انسان تعریف میشه، تغییرات انسانی و هنری به تبع اونا شکل میشه. و
یک نمادهای
علمی
رو از چارچوب فرهنگی
یکسانی بین جوامع، اگه چارچوب فرهنگیه هم حالت ساختارها رو داره اشاره میکنه، ساختارهای فرهنگی چارچوب واحد فرهنگی درست میکنن توضیح میکنن، تکثیر میکنن با زبانهای مختلف. چون ساختار میاد توضیح، یعنی ساختار مثالش مثل چیز دیگه، مثل این کانالای جوبیه که شهرداری تعبیه میکنه تو شهر دیگه، آبی که میاد تو شهر و قدیما آبایی که میاد تو شهر، الان که بارون نمیاد با این کانالا توضیح میکنه، ساختار این کارو میکنه. این حالا هم حالت ساختاری بحثو دارم میگم.
درباره ماهواره، شبکه‌های ماهواره میگن که دو تا مطلب رو ناشی میشه از اون یکی اینکه میان یک چارچوب واحدی رو از فرهنگی متناسب با سنین مختلف اقوام و ملیت‌ها و نژادهای مختلف نشون میدن و از سوی دیگه میان یه نمایش از سبک زندگی غربی در این شبکه‌های گسترده نشون میدن که باعث میشه مخاطب از نظر قدرت فکری و قدرت قضاوت تحت تأثیر قرار بگیره و نتونه مقابله کنه، بلکه
بپذیر
و همراه
دوتا نیست. میخواد همون بگید که اون سبک زندگی رو به زبونهای اقوام، به زبونهای ملیت‌ها، به زبونهای نژادها، به زبونهای فرهنگ‌ها، خورده فرهنگ‌ها درست میکنه، یعنی هزار زبان براش درست میکنه. یعنی اون کسی که تو آفریقا هست این به قول معروف فیلم رو میبینه، یه حس، یه جاهایش حس همزاد پنداری میکنه، اون کسی هم که تو آسیا هست همینطور، کسی هم که از اروپا هست همینطور.
بعد میگن که
به
خاطر همین هم در سرمایه دار با همه اینکه با تنوع زبان ها و قومیت ها و فرهنگ ها هستن، ولی یک سبک زندگی واحد دیده میشه و همشون به صورت واحد و به صورت خاص از نظر معاشرت، از نظر آرایش، از نظر پوشش با یک سبک زندگی واحدی سجده برابر دنیا.
میخواد بگه که شما درسته اینگی تنوع هر کسی هر سلیقه‌ای داشت، ولی وقتی در عمل نگاه میکنید، در عمل یه جاهای نقطه‌های واحد و یکسانی میبینیم. این نشون میده چیه؟ یه نظم و ساختاری دارید، یه به قول من قله‌ها و قبله‌هایی دارید، بعد به تبع اون هر کسی دیگه مثلا میاد تو دامنه، از قله فاصله میگیره، میاد دامنه، میاد تو کوپایه الاخر یه مقدار فاصله میگیره، و الا معلومه که یه نظم و نسق واحدی دارید که وقتی هم که واحد باشه، یعنی یه مدیریت واحد داره انجام میشه دیگه. پس شما در حال چی هستی؟ در حال شعار تنوع دارید، این اصلا مدیریت میکنید، مدیریت میکنید و تکثیر رو توضیح میکنید طبق اون به قول معروف اون قله و اون پیش قراول، بقیه هم آرایش میدید، بقیه هم مثلا کیف درست میکنید. این نشونه به قول معروف آثار و آثار عینی اون ساختار فرهنگی رو دارن نشون میده که عمرش هم همین دیگه، چارچوب فرهنگی یکسان علاوه بر ادعای تکثرگرایی.
خود چهار
در واقع
علوم انسانی و پزشکی، علوم پایه و مسائل مبانی مرکزی برای ساخت تکراری فرهنگ مادی. سوالی پیش میاد که خصوصیت انسانی که در این دستگاه مادی پرورش پیدا کرده چجوری هست؟
همین نظرات پرورشی گفتیم که حالا اینجا دیگه بیشتر باز میکنن، یه دونه به صورت تمثیلی میگن تو اون جلسه اول که طرف عرضم به خدمتتون رفته بود خارج درس خونده بود تا برگشته بود چه اتفاقاتی واسش افتاده بود، محیط های آموزشی پژوهشی رو مثال میزنن، اینجا دیگه اصل علم رو میگن. اینم در واقع همون نظرات پرورشی که اونجا به صورت مصداقی گفته شده بود، حالا به صورت علمی گفته میشه.
واقعیت اینه که کسی که در این فرهنگ پرورش پیدا میکنه، از نظر نمیشه که فقط تحصیل بکنه، ولی از نظر فردی و اخلاقی و مذهبی تغییری نکنه، بلکه روح و جسم و عقلش هم در این دستگاه تحت تحصیل قرار میده.
به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از نظر علمی و تحلیلی همه چی واسه مادی تحلیل میکنن، یعنی تو همه موضوع حاضر هستم میگم ما واسه تحلیل داریم، تو همه موضوع میگم ما واسه تحلیل داریم، و بعدش هم این تحلیل رو یاد میگیره، میبینه که بدون هیچ با استغنای کامل از وحی و همه به قول من امور که اونا بهش میگن سنت، این میتونه همه چی تحلیل بکنه و کنترل بکنه و کارآمدی بگیره. طبیعتاً میزان تقیدش به دین و اینا حالا خیلی چیز باشه کاهش پیدا میکنه، حالا بجز اونایی که دیگه اصلا خارج میشن از این فضا. ولی وقتی شما یه دستگاه تحلیلی میاری و ذهنشو پرورش میدید که آقا هر چی ببر تو این دستگاه تحلیل بکن مثلا از اون ور پاسخ بدی و تو اینم همه پیش‌فرض‌های تکلیف و مسئولیت و اختیار و امتحان رو تو این دستگاه تحلیلی حذف می‌کنی، خب دیگه چه جایی واسه پرورش دینی و اون طرف میمونه که میگن دیگه از نظر تعریف علم، انگیزه، اینا همه رو توش پیش‌فرض وحیانی توش موضوعا نه تنها خرد می‌خوره بلکه خود پیش‌فرض وحیانی هم به صورت مادی تعریف میشه. که حالا اینم اشاره می‌کنم حالا نمیدونم تو متن بله که اینم به قول معروف یه طبقه بندی و این عنوان بالا اشاره به طبقه بندی علومش می‌کنه که تو علوم پایه میان این زیر تعاریف زیر ساختی رو بر مادی تمام می‌کنن تو فیزیک و ریاضی و زیست، بعد این منعکس میشه توی پزشکی و بعدم منعکس میشه توی کنترل رفتار اجتماعی تو علوم انسانی و اجتماعی. مثالاشو
بزنم؟
بله بفهم بله.
میان میگن که در علوم مثلا در علوم میان توضیح میدن پیدایش انسان رو به پیدایش حیوانات و گیاهان و تکسلولی ها برمیگردونن و پیدایش جهان رو به برخورد سیاره ها و ستاره ها و انفجار ناشی از اونها تعریف میکنن و
چی میگم بیگ بنگ؟
بعد میگن که در چنین شرایطی که دستگاه های
اینا چیه؟ مثال ها یعنی تعریف مادی از علم، اختیار، انسان، جهان، هم انسان، هم جهان، هم علم، هم اختیار توی علوم زیستی و پزشکی و دانشگاه همه اینا مادی معنا میشه که این وقتی مثلا شما درس ایمان هم که میکنی میگه دقیقا مثلا میشون اعتقادات و باورها رو میگه نها کنی این برسه ترشح فلان قرده تو مغزه که اگه مثلا فلان قرص رو بخوره اون ترشح کم و زیاد میشه، بعد مثلا حالات تعصبش رو میتونی کنترل کنی یا مثلا تردیدش رو میتونی به یقین تبدیل کنی. قشنگ اما رو استاد عکس‌العمل شیمیایی واسهتون تعلیم می‌کنه، بعد دارو هم میده. بعد نگاه کنید اتفاقی که میفته واقعا این اتفاق میفته که مثلا یه موقع آدم یه معادل متدینی هم از مثلا از نظر امور روانی فشار روانی خیلی شدید بهش فشار روانی حاصل میشه، آخر سر هم به قول معروف اونا میبرن حالش خوب میکنن، بهش شوک بس میکنن، نمیدونم دیدی اونایی که فشار روانی شدید بهشون میاد میبرن آخر سر بیهوش رو میکنن، بهشون یه مقدار از برق بس میکنن توی 3-4 مرحله، این مثلا بس 3-4 مرحله حال روانیش خوب میشه. این کاملا به صورت فیزیکی و مادی مسئله روان هم میگم و حل میکنه و اینجا هم میره این روانشناسیش قشنگ قرص و دارو و امور فیزیکی و برق و اینا میاد مشکل روانی رو مثلا میگه من حل میکنه. یعنی همون جایی که شما میگید آقا اون قسمت روانی مثلا روان و روح و اینا چیزای غیر مادیه که دین فقط میتونه صحبت کنه، یعنی اون کسایی هم که مثلا در اوج مثلا چیز نگاه حداقلی دارن میگن آقا مثلا مادیات و اینا دست شما، روح و اختیار و تمایلات و اینا دین باید بگه، میگه اونجا من حاضرم تو نمیتونیم افسردگی طرف حل کنیم، من با امور فیزیکی و مادی حلش میکنم و تو نتونستی حل کنی، من اونجا هم هستم. میکنم بله نه میگم یعنی نمی حالا بس سر
چیزی نیست درمان نیست،
حالا میگم یه اونا میگه به قول معروف یعنی ادعاش حداقل تا اینجا اومده دیگه که قرص میده دیگه واسه هر نوع مریضی روانی قرص میده، دارو میده، دارو همین که بعد مثلا حالا مثلا شما توی تحقیقاتشون هم باید ببینید چه ادعایی میکنن، چند درصد جواب داده، مثلا ممکنه بگه من قبلا 10% جواب داده الان شده 30%، یکم بریم جلو بهتون نشون میده که 50%، یه 4 در بریم جلو 70% میشه، مثل قرص به قول معروف آسومینوفن نشون میکنیم براتون، یعنی اونا اینطوری برخورد میکنن دیگه، میگه که بله حالا الان درصد تصرفمون مثلا کمه، بعدا یواش یواش نگاه کنید قبلا 10% الان 30%، قبلا هم 10% بود، پس داریم میریم جلو، اون اینطوری برخورد میکنه. دفاع نمیکنم، منظورم که اونا به کجا تا کارآمدی و عینیت رو توی تصرف تو روانم میارن حالا با همه لایت الله هاش.
تعاریف و نظریه ها رو مادی توضیح میدن و برای اون دستورالعمل‌هایی هم برای شاد زیستن و روش های زندگی کردن رو روانشناسان و مشاوره ها ارائه میدن.
همین که عرض کردم در تمام سطوح جامعه ارائه وارد میشه. یعنی تا روانشناسی اون قسمت که تو میگی، چون ما میگیم قسمت خدا و فرد دیگه اونجا دیگه واسه دینه، اونا هر چقدر هم پیشرفت بکنن، اونا تو مثلا برخورد متداول تو زمین اینا هر چقدر هم پیشرفت بکنن، این رابطه انسان و خدا و اینا اونجا دیگه نمیتونن بیان و اونجا دیگه واسه دینه و اینا. میگه نه من تا اینجا هم میام، میگم تو توی هر محیطی چه جوری کار میکن. مثلا نگاه کن، مثلا پزشک کار درست میشه، پزشک کار و پزشک ورزشی، پزشک خانواده، همه اینا، یعنی همه این میان رشته ها میان حاضر میشن. برم
خود پنج درباره ضرورت مقابله با فرهنگ غربی از منزلت توانایی و تاریخ علوم بر مبنای گزارهای وحدانی صحبت میکنم که توضیح میدن قبل از انقلاب حضرت امام مؤمنین به انزوا و ضعف بودن، در انزوا و ضعف بودن و به خاطر همین به چالش کشیدن تمدن غربی بسیار سخت بوده، ولی به برکت انقلاب حضرت امام و تأسیس نظام جمهوری اسلامی و کارآمدی ایشون در برابر عرصه‌های سیاسی و امنیتی دفاع در برابر نظام غرب باعث شده که یک تحول ایجاد بشه. در
ما خیلی بیشتر از قبل میتونیم درباره کارآمدی اینا صحبت بکنیم. یعنی تو عمان قبل گفتیم کل توانی علومش از پایه و انسانی پزشکی مادیه و باید تغییر پیدا بکنه تا سبک زندگی مسئلهش حل بشه. بعد دارم میگه آقا این چیز سنگینی شما گفتید، میگه نه اون واسه قبل از انقلاب بود که اینا سنگین بود، شما یه سری از کارآمدیاشون رو به چالش کشیدید، پس میتونید که وارد این عرصه هم بشید، وارد این عرصه هم میتونید بشید. یعنی خیلی در موضع قدرت بالاتری نسبت به قبل هستیم،
ولی برای که الان در اضطرار علمی هستیم و به خاطر همین هرچند که تا ده ها سال آینده نمیشه این تمدن مدرن رو کنار بذاریم، ولی نباید مغلوبش بشیم و باعث انقلابش در برابرش بعد دارن که قبل از ظهور حضرت ولیعصر باید تکنولوژی متناسب با عبادت تولید بشه و برای به صورت استدلالی با علوم مدل از پایه مبانی وحیانی هماوردی بشه.
یعنی با اونا با علوم مدلشون در این سطح از کارآمدی و تصرف در عینیت رسیدن، شما باید به این سطح حداقل این که به سطح برابر از کارآمدی و تصرف در عینیت با علمتون همچین خاصیتی پیدا بکنه و این فضا قرار بدید که دو تا فضا است. یعنی مثلا حالا شما ممکنه مثلا یه بحث اینطوری که مطرح بشه سر اینکه آقا یعنی همه این چیزا بریزیم دور، میگه داره میگه نه ما این بحث نگفتیم، ولی دو تا برخورده. یه موقع میگید که آقا ما از همه شاخصهاشون عقب افتادیم بدویم دنبالشون، یه موقع وقتی این بحثو کردی نتیجه میشه که آقا دنبالشون ندویم، سعی کنیم یه راه جدید درست بکنیم. پس اینکه مثلا میام میگیم اینا مادیان معنیش چیه؟ نفی و مطلق و قارنشینی اینا نیستش. داریم تو سطح استراتژی نظام صحبت میکنیم که میگیم اینا مادیه. یعنی اگه نظام اسلامی سبک زندگی در سطح تمدن دنبالشه، وقتی اینا مادی شد دیگه نباید لحنه بزنیم که آخ آخ تو همه شاخص ها عقبیم. ببخشید
این صفت آخر رو
زهر اینجا میگن که این نکته خیلی مهمیه. میگن که شما نها کنید هر چقدر شما بگید آقا خدا پیغمبر ما داریم، من ما به بیکران قرآن و سنت داریم، ما آیات و روایات داریم، همه علوم دست اهل بیت بوده، همه این منبر رو برید، همه این حرفا اعتقاد حق رو بزنید، آخر سر این روایت امام جعفر صادقی، این آیه قرآن رو نمیتونی یه راست برداری بیاری بذاری وسط زندگی.
این
از نظر ویراستاری
بدون علومی غیر معصوم
تولید
امکان نداره.
خیلی نفیاش تو هم دارم. استثناء از نور قرآن اینطوری برمثل تنها از طریق علومی امکان دارد که توسط غیر معصوم تولید شود. مثلا بعد این وریش رو بسید خیلی نفی در نفی هم من عرض کردم هم اولین جلسه عرض کردم، گفتم هر جا نظر ویراستاری هم مشکل میبینید آخر جلسه بعضی این که از نظر مفهومی تقریر و سوالا و پاسخ‌ها اینا تموم شد، اونا رو دونه دونه بگید که حالا که وقت گذاشتی می‌دارم درست بکنیم.
بله.
این می‌خواد بگید که پس یه عقلانیتی لازمه که این عقلانیت بتونه اون چیزا اونا رو اون همه اون نورا رو بیاره وسط زندگی. این چیه؟ وقتی بتونی علومی که علوم واسطه‌ای که بتونن تصرف بر اساس اون نورانیت میتونن تصرف در عینیت را بندازن. اینو باید بکنیم.
یعنی اون
عقول
عنایت امام زمان بهش شده اینجوری میخواد دیگه آخرش
می‌فهمن که نه آره دیگه دارن میگن که این راهه خب راه سختی بدون کمک و سرپرستی حضرت ممکن نیست دیگه، یعنی چون موضوع امتحانه، چون موضوع امتحانمونه اینو خود حضرت یعنی در واقع عزیز جد به قول معروف سنگینی کار رو که مثلا طرف می‌بینه وحشت می‌کنه، این داره میگه خب امام زمان واسه همین جهاست، امام زمان واسه شفای اون خاله خان باجی و اون مثلا قبلی کنکور اون یکی نیستش، نه اینکه نیستش، یعنی اونا درجه هزارم شه امام زمان دقیقاً واسه همینجاست که تو هر مرحله این ولایت امام زمان در پشت ابر نورش هست و از پس پرده غیبت هدایت می‌کنه کجاست، همون جایی که جامعه شیعه واسه بلوغ از این مرحله بعدی دچار فشار، دچار سختی، اضطرار علمی داره، اضطرار عملی داره، همونجا از اگه اینا بیان تو میدون دستشون میگیره عبورشون میده دیگه. امام زمان مال همینجا یکی از دوستان جفت که الان این بحث رو دیده بود میگفت که ما رفته بودیم چیز رفته بودیم منبر و اینا، بعد دوره مثلا قیام امام حسین و حضرت ابوالفضل و اینکه تو اون شرایط منم حالا مثلا در مقال حکومت یزید حضرت چیکار کردن و یه بحث مثلا اجتماعی و نسبتش با وضعیت امروز اینا گفته بودیم، گفتن همون منبری که آقا این حرفو چی داره کرامات از ابوالفضل بگو، بعد گفت که من برگشتم بهش گفتم که آقا این کرامات از ابوالفضل که مثلا مریض شفا داده، حالا به زبون خودمون بنده خدا گفتم مثلا مریضی حضرت مثلا 100 سال پیش فلان مریض شفا داده، خب الان همون مریضی رو تو بیمارستان رو درمان میکنن، اینطوری که کرامت میگه نتیجه اینه که الان از 100 سال از پزشکی یه روز جلوتره، آخر کرامتش اینطوری میشه که حالا 100 سال یا بگذره اینا که حضرت شفا میده 100 سال بعد اونا میگن ما شفا میدیم، حالا دیروز زود داره سوخت و سوز نمیده، حضرت که اون کارا رو هویت اصلیشون نیست، اون زمان یا این کسان بزرگواری که ما بکنی توسط میکنیم که هویت اصلیش اون کارا رو حالا دیروزو به سوخت و سوزش، حالا بعضیش که واقعا اونا نمیتونن، این به بیان اون بنده خدا خیلی عرفی گفته بود که این شفاهایی که حضرت ابوالفضل شما وجود دادن بعد میبینی 40 سال بعد یه مثلا داروش در میان اینطوری، خب این چه دفاعی، این چه به قول معروف کرامت گفتن مثلا از ابوالفضل که 40 سال بعدش یه آدم کافر نجس العینم میتونه بیاد داروشو بده، یه طرف توسل هم لازم نداره، یعنی واقعا قبلا تب میکردن بچه‌هاشون به حالت توسل میرفتن دیگه، الان یه دونه به قول معروف دیفنیدامین میدن یه توسل اینم لازم نداره، توی مفاتی ببینید میگه که دعای تب مادر وقتی که مثلا تب بچه‌ش بالا رفت خوب نمیشد دیگه، دارو میتونه اگه بخوره و دو ساعت خوب شه بره بالا پشت بوم موهاشو پریشان بکنه و حجابش برداره از خدا مثلا با یه ذکر خاصی استغاثه بکنه، خب الان کسی مثلا تب این کارو بکنه؟ نه، بخاطر اینکه اینا یه داروی درست کردن یه ساعت مثلا طرف تبش از اون شدت میاد، اینطوری کرامت گفتن که معناش اینقدر زد برخورد ضعیف و تحقیر حضرات معصومه، لذا تو این عرصه میخوام بگم این حضرت همینجا رو کمک میکنه،
اینجایی که دارید صفت آفت در نتیجه بهره‌مندی مستقیم از مردم، یعنی این منظورش اینه که پیاده شدن علوم در زمان حضرت هست یا نه؟
اینجا دیگه میگه یعنی دید به عقلانیت غیر معصوم واسه زندگی دینی احتیاج نداری، حضرت وقتی بیان ظهور واقع بشه دیگه خودشون انقدر عقلانیت ها رو مثلا طبق روایت 40 برابر عقول و بالا میبرن که دیگه تو رابطه مستقیم با حضرت شما این زندگی نورانی پیدا میکنی دیگه، این ابزاری که مثلا میگم مثلا الان یک کسی مثلا میخواد فقیه اهل بیت بشه بعد 50 سال درس بخونه تو حوزه، وقتی حضرت بیان دیگه حوزه تعطیل میشه، خب به این معناش که برن علوم غیر معصوم به این صورت تدریج الحصول رو بخونن تا مثلا یه روایت رو تون استنباط بکنن مقصود حضرت دیگه، به این شکل نیستش که دانشگاه که نیست دیگه بخوام چون تصرف تو عینیت بخوام بکنم برن این همه درس بخونن، نه درجات ایمانشون چقدر بالا بره تا مثلا تیول عرضشون چقدر مساحت به قول معروف کیلومترش بیشتر بشه سرعتش بیشتر،
ارتقاء علمی و فکری علما بعد آن پیش زمینه زمان ظهور نیست، یعنی اگر ارتقا پیدا
کنه بله قطعا دیگه، حالا این بحثی که قبلا تا حالا تو بحث دیگه تو دوره فلسفه غیبت و ظهور گفتیم تو کتاب گفتمان گفتیم فلسفه فرج گفتیم، گفتیم باید یه ظرفیتی شیعه خودش نشون بده که معلوم بشه توی فشارها به زندگی از طبیعی نمیده بره زندگی کفار و منافقین بچسبه، این یه ظرفیت های بالای عقلانی و عملی میخواد، ولی بازم چیه؟ بازم آخر سر یعنی یه علومی مثلا میگم، یعنی آخر سر شما تونستید طوری معادلات سازمان برنامه بودجه رو کنترل بکنید که لهله واسه دلار نزنید. با چی؟ با عقلانیت غیر معصوم. آخر سرش اینه. ولی اگه حضرت بیان دیگه اون ابزارهای عقلانیت غیر معصوم لازم نیستش دیگه. خود حضرت وقتی که میبینن شیعه به آمادگی رسیده یه ارتقای چند برابری میدن، بعد دیگه تو ارتباط با خودشون و تو درجات ایمانی مسائلشون حل میشه. یعنی مثلا در تو درجات ایمانی این طرف دیگه میبینید که رزقش چجور میاد دیگه، که نمیدونم میوه تابستون تو زمستون میخوره، میوه زمستون تابستون میخوره. این یعنی چی؟ این الان میگن این خب معنا نداره، ما الان میوه تابستون زمستون میخوریم. چرا؟ چون صنعت انبارداری اومده. اونم میگه خب چیز خاصی هم نیستش که میوه تابستون تو زمستون که تو روایت ما زمان جور میخوریم یا چیزی نیست. میگیم نه، بدون این علوم مادی و همه عوارض و ریاضتاش با درجات ایمانی ناصر میشه. علاوه بر اینکه خیلی از چیزایی هم که تو دیوار وعده شده شما صدها هزار سال هم بکوبید بازم با بالاترین تصرفها بهش نمیرسید. حالا اون که جدا. لذا میگن که پس ما بخوایم دین رو جاری بکنیم، دین رو جاری بکنیم چون ظلمت و بیدینی و الحاد یه علوم واسطه‌ای پیدا کرده تا اون موانع مادیش رو بیاد تو زندگی همه بیاره، شما هم باید یه چیزی مقابل اون داشته باشید که بتونید دین رو و نور رو بیارید. خب روایت آیات که اونا نیستن، که اون علوم واسطه‌ای نیستن، که اون علوم منبع هستن. علوم واسطه‌ای رو خودتون باید بسازید تا بتونید اون نور رو بیارید. همونطوری که دنیا پرستی اونا، خب بعد از دنیا پرستی و عشق به دنیا، خب مثل یزید هم، مثل فرعون هم، همشون عاشق دنیا، ولی یه کارهایی غیر از اون کارهای یزید و فرعون کردن که تونستن همه رو خوش همراه بکنن. یه اون واسطه ای آورده. لذا شما باید اون واسطه ای رو بیارید. اگر نهی بگید ما این ثروت‌های اعتقادی رو داریم، چیزی حل نمی کنید که این متن رو سرکی بگید.
این
همون
از روایات و قرآن گرفت.
بله دیگه، بله دیگه. یعنی همونطوری که اونا پیش‌فرض مادی داره تو تعریف علم و اختیار و انسان و جهان و تاریخ و اینا، شما باید بتونید پیش‌فرض وحیانی داشته باشید تو تعریف علم و اختیار و انسان و جهان و تاریخ. بعدش اینا تازه مبناشه، بعد بیاد اینا رو به معادله تبدیل بکنید، بعد با معادلش تصرف تو جهان بکنید، کارآمدی بگیرید. چون اینا این کارا رو کردن که یعنی این وابسته به همون به قول معروف عمق غرب شناسی که آقای حسینی داشت.
همون حضرت من ایشون از روایات
نه، قبلش اصلا یه نکته بسیار مهمی هست که همیشه باید توجه داشته باشیم. یکی از اصول چیزی که حالا ما فهمیدیم از بحث حاضر این که معنویت، دین، نور، همه نور ارزشی برید از شرایط نیست. شرایط ظلمت و بیدینی و الحاد چی هست تا معنویت چه وضعیتی پیدا میکنه. ایشون هم دنبال بود که مثلا امام کمک بکنه. خب امام بخوایم کمک کنیم چی مانع امامه؟ همین گفتن خب یه سری آدمای خوب کار نکن و غیر متدین و اینا. ایشون میگه یه دستگاه کارشناسی بیدین. مثلا اینا اهدافشون و تمنیاتشون رو چه جوری میان تو علل عرض و میدانی محقق میکنن؟ به خاطر اینکه اون دستگاه کارشناسی رو به اینجا ایجاد کرده. بقیه همش درکی ندارن. هنوز فکر میکنن که او آقای دستور میده دستیا میدونن. تو حوزه اینطوریه دیگه، تو حوزه اینطوری تصورشون از فرماندهی و فرمانبری مدیریت اینطوریه. در که میگیم آقا نه، اون که ظلمت رو جاری کرد این کار کرد و این ظلمت هم تا خونه شما اومده. به خاطر شما بخواد نور رو جاری کنید، شما یه چیز هماورد اون باید بیارید. که بیان قشنگ یا جغا دارن افتاده همین کتاب که ما انزل نامن رسول الله به لسان قومه. لسان فقط این نیست که با زبونش حرف بزنه، که اوغلا یعنی چیز خاصی نمید که خدا بگه. هر کسی میدونه که با یک کسی میخواد صحبت کنه باید به زبون اون صحبت کنه، نمیشه با فارس انگلیسی صحبت کنه. این لسان یعنی کل فرهنگ اجتماعیشون. تو فرهنگ اجتماعی گیر چی هستن؟ اما گیره رو باید باز کنید که بعد به طرف نور بیان.
خب این
به
یه
عبود احتیاج
داره که عنایت شده
بهش. بله بله،
نه
بله.
اینکه به روایت خاصی.
بله بله، یعنی چند تا هست. یکی اینکه خودش چون توی موضوع امتحان ایستاده بهش عنایت میشه. ثانیاً مبنا رو اون اعتقادات حقه قرار بده، سعی کنه چیکار کنه لوازم عقلانی شده ببینه. هی لوازم عقلانی رو گسترش بده، ابعاد عقلانی، لوازم و الزامات اون نور و اون اعتقاد حقه رو بتونه بیاره توی تحلیل از تاریخ و انسان و جهان و علم، بتونه بیاره توی معادله، بتونه بیاره توی مدل. Thank you.